خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 6، مسجد حضرت امیر، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب اسلامی، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 7، مسجد حضرت مهدی، خیابان ستارخان، خیابان شادمهر، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 8، مسجد حضرت حجت ابن حسن، خیابان رودکی، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 9، مسجد امام سجاد، خیابان آیت الله اشرفی اصفهانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی. مسیر شماره 10، مسجد امام جعفر صادق، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی. مسیر شماره 11، مسجد جامع رسول اکرم، تهران سر، بولوار شاهد، بولوار گلها، بزرگراه فتح، میدان فتح، خیابان آیت الله سعیدی، میدان آزادی. مسیر شماره 12، مسجد نظام مافی، بولوار آیت الله کاشانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی.
این روزها روزهای جشن انقلاب، روز مرور خاطرات پیروزی، روزهای خاطره، روزهای همگامی و همنوایی، روزهای انقلاب و امروز که 22 بهمن 1400 هست، مراسم راهپیمایی از ساعت 9:30 صبح آغاز خواهد شد، یعنی دقیقاً یک ساعت دیگر به صورت رسمی در کشور، در سراسر کشور این مراسم آغاز خواهد شد. خب قطعاً اگر که مراسم به صورت راهپیمایی باشه با خودروی خیلی متفاوته، و در این صورت، یعنی در صورت راهپیمایی به صورت خودرویی با حضور مردم، مقررات بیشتری رو مردم عزیزمون باید رعایت بکنن، جوری باشه راهپیمای امروز که شکوه و عظمت و اصالت این انقلاب رو مثل همیشه ما بتونیم به زیبایی به نمایش بگذاریم. و اما مهمانی که پشت خط ارتباطی هستن جناب آقای حسینی و گفتگوی شما رو
خیلی متشکرم خانم جناب، ممنونم. جناب آقای پرویز سروری، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران، مهمان این بخش از ایران سربلند هستن. آقای سروری سلام، روز بخیر.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم و تبریک عرض میکنم یوم الله 22 بهمن رو خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
درود بر شما، ممنون از همراهیتون. آقای سروری، مردمی بودن یکی از ویژگی های اصلی انقلاب اسلامی ایران هست و حضور مردم بود که باعث پیروزی انقلاب شد به رهبری حضرت امام رحمت الله علیه، و نقشی که مردم در انقلاب داشتن رو میخوایم از نگاه جنابالی بیشتر بررسی بکنیم. نسبت بین انقلاب اسلامی و توجه به مشارکت مردم و اینکه چرا مشارکت سیاسی مردم در نظام اسلامی ایران و در انقلاب اسلامی رو مهمترین دستاورد و اصلی ترین دستاورد انقلاب میدونن.
بله، من ابتدام با یه خاطره ای از روی این روزهای باشکوه عرض بکنم که نشون میده مردم چه همبستگی و همدلی داشتن. منزل ما در قبل از انقلاب هم چسبیده به مثلا پادگان همافران نیرو هوایی بود که تقریبا میشه گفت از اونجا جریان به اصطلاح تقریبا مسلحانه شروع شد.
درست.
من یادم میاد که به اصطلاح خب دیوارهای بلندی داشت، همافران نیرو هوایی از روی این دیوارها میامدن و به اصطلاح مجبور میشدن که از اون بالا به پایین به اصطلاح خودشون رو حرکت بدن و بپرن، و خب شرایط خیلی سختی بود. مردم در اون زمان تمام درها رو باز کرده بودند خیابون، و این عزیزانی که می آمدن اولا براشون امکاناتی رو فراهم می کردن که آسیب کمتری ببینن، همونجا لباس آماده بود، اینها می آمدن توی این خونه ها، تو اونجا مردم لباسهای خودشون رو در اختیار اینها میگذاشتن، اینا رو آماده میکردن و به صلاح از روی پشت بامها اینها رو عبور میدادن که به صلاح شناسایی نشن و این همکاری و همدلی واقعا زبان زد بود. یعنی میشه گفتش که یک نفر نبود تو اون محدوده که نسبت به این موضوع بی تفاوت باشه.
این خاطر شما سوری برای بعد از 19 بهمن و بیعت حموفرا با امام، درسته؟
بله بله، همون مثلا
بین 19 تا 22.
بله
بین 19 تا 22.
بله بله، یعنی میشه گفت 21 دیگه که
بله.
درگیری گارد و نیروی هوایی شروع شد، نیروهای به اصطلاح حمافران از این طریق می اومدن و به اصطلاح وارد جریان پرخروش ملت می شدن و هم آموزش نظامی در مساجد رو شروع کردن، هم بحث سلاحایی رو که مردم به اصطلاح از پادگان‌ها گرفته بودن آموزش نداشتن، همین حمافران بودن که در نقاط مختلف کار رو تقریبا به دست گرفته بودن و آموزش مردم رو، آموزش های خیلی سطحی که سلاح چیه، چجوری ازش استفاده میشه، و میشه گفت نقش بسیار مؤثری رو بین مردم و حمافران ایجاد شد که اون صحنه‌ها اگر کاش اون زمان مثل الان این امکانه فیلم برداری و گرفتن عکس و اینها برای مردم مهیا بود که از اون دیوار بلند این حمافران شجاع ما به پایین خودشون رو پرتاب میکردن، میدونستن که ممکنه به اصطلاح آسیب‌های جدی ببینن، ولی با این حالت به اصطلاح خودشون رو برای پیوستن به مردم آماده میکردن. و اون روز من شاهد به اصطلاح یک همبستگی بسیار عظیم ملی بودم. اما در ماه بعد بعد مردم پایه جمهوری اسلامی مشخصه که نظامی که مبتنیه بر به اصطلاح شعارهای خاک شکل میگیره، یعنی نظامی که میاد در اوج قدرت‌های دو قطب بزرگ دنیا یعنی امریکا و شوروی در همون زمان صریحا شعار نه شرقی و نه غربی میده و در عین حال نه قدرت مسلحی داره نه حزب مستقری داره و صرفا با حضور مردم این موضوع شکل میگیره، نمیتونه در ادامه کارش به اصطلاح بدون مشارکت مردم حرکت بکنه. شما گزارش هایی رو که ساواک منتشر کرده ملاحظه بفرمایید، ساواک در گزارش هایی که ساواک در اون زمان داده، خب به ساواک اعتراض میشه که شما با این همه هزینه‌ای که از دولت گرفتی چرا نتونستید به اصطلاح شناسایی بکنید انقلابیون رو و اجازه دادید که چنین وضعیتی به وجود بیاد. ساواک در جواب مینویسه که ما با به اصطلاح گروه های منسجم شکل گرفتهی که قابل شناسایی باشه مواجه نبودیم، مردم به صورت خودجوش و بدون اتصالات سیاسی و حزبی خودشون به طور سرخود این اقدامات رو از سطح روستاها و شهرها و به اصطلاح مراکز و استانها انجام میدادن و شناسایی و انهدام این جریان‌های شکل گرفته خودجوش غیر ممکنه.
بله.
این نشون میده که اساسا شکل‌گیری انقلاب اسلامی در یک به اصطلاح مدار کاملا مردمی شکل گرفته و بررسی 43 سال سابقه انقلاب اسلامی هم نشون میده که صرفا جریان به اصطلاح حضور مردم و به اصطلاح مشارکت مردم بوده شکل داده، در علاوه این که ساختار سیاسی کشور هم غیر از این رو نمیطلبه. شما میبینید امروز از سطح محلات تا به اصطلاح شهرها تا شهرستانها و استانها همه با مشارکت مردم در تصمیم سازی و تصمیم گیری شکل میگیره، مجلس به همین ترتیب و انتخاب دولت به همین ترتیب شکل میگیره. یعنی میشه گفتش که هم ساختارهای سیاسی کشور غیر از این امکانی رو فراهم نمیکنه و هم به اصطلاح جوهره انقلاب اسلامی این رو نشون میده که در همه عرصه‌ها مردم این حضور رو داره. من یه نمونه عرض بکنم، ببینید در انقلابات همیشه اینجوریه که وقتی انقلاب صورت میگیره فشارها و سختی‌هایی که بر مردم حاصل میشه مردم در طول مدت رفته رفته کاهش پیدا میکنه اون حضور و مشارکتشون. ولی شما من یه نمونه میگم، ببینید این رو غربی ها منتشر کردن، میگن که وقتی امام وارد ایران شد 5 میلیون نفر به استقبال امام رفتن.
بله.
و بعد از 10 سال پر از به اصطلاح سختی، جنگ، موضوعات مختلف، ترورها، امام بعد از 10 سال که رحلت میکنه 10 میلیون به بدرقه و تشییع جنازه او میرن. و بعد از حدود به اصطلاح 30 سال ارتحال امام، یکی از سربازان امام حاج قاسم سلیمانی به شهادت میرسه، بزرگترین تشییع جنازه تاریخ شکل میگیره. این نشون میده که اگر مردم با این انقلاب نبودن، امکان نداشه این صحنه های رخ بده، اون هم در 43 سالی که ما با فراز و فرودها و سختی ها و مشکلات و تحریم های فلج کننده به تعبیر خود آمریکایی ها و موضوع جنگ و مسائل مختلف مواجه بودیم و بعضا ناکارآمدی مسئولین که منجر به اصطلاح گرانی ها و به اصطلاح ناکارآمدی ها در بعضی جاها بروز کرده، همه اینا رو کنار هم بگذارید، اگر مردم پای این انقلاب نباشن به طور طبیعی این انقلاب به هیچ وجه نمیتونه مسیر خودش رو در جهت حرکت به سوی جلو ادامه بده.
استقلال و آزادی که یکی از اصلی ترین شعارهای مردم در سالهای قبل از پیروزی انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب هم بوده، در گام دوم انقلاب اسلامی چگونه تبیین میشه و چگونه دنبال میشه؟
ببینید من دیگه نکته ای رو از یک ضد انقلاب مقیم آمریکا، آقای عباس میرانی، شما بپرسید میگن که یکی از به اصطلاح افرادی است که در آمریکا کارهای پژوهشی علیه انقلاب رو انجام میده و در جریان سقوط جمهوری اسلامی فروپاشی حرکت میکنه.
کتاب معمای هویدا رو هم نوشته.
بله بله. ایشون یه نکته ای میگه خیلی جالبه، ایشون وقتی میگه دیگه شما بدونید دیگه چه اتفاقی میفته. ایشون میگه بعد از کودتا در ایران، شاه که برمیگرده به اصطلاح ایران، خانم ثریا خب به علت مشکلاتی که در ناباروری داشته قرار میشه برن خارج از کشور. شاه وقتی تصمیم میگیره به سفارت امریکا، آقای هندرسون که سفیر وقت آمریکا در ایران بوده، به ایشون میگه که من میخوام یک سفری برم. آقای هندرسون با کمال بیادبی یک سفیر، نه مثلا حالا رئیس جمهور آمریکا، رسما میگه که شما باید کنسسیون نفتی رو برای آمریکا امضا بکنید، یعنی به اصطلاح قرارداد نفتی که کاملا میشه گفت قرارداد نیست، یک طرفه دادن نفت مفت آمریکایی هاست. شاه اصرار میکنه که من الان به اصطلاح باید این سفر رو برم. انقدر اصرار میکنه که رئیس جمهور وقت آمریکا تلگرام میزنه هندرسون.
بله.
رئیس جمهور آمریکا با لحن بسیار تند و بی‌ادبانه میگه بهش بگی که اول بره قرارداد نفتی رو برای ما امضا بکنه بعد سفر بره. شاه مملکت میخواد یه سفر بره، اونم سفر حالا به نوعی درمانی برای همسرش، سفیر امریکا اجازه نمیده. و این واقعا نشون میده که چقدر کشور از منظر استقلال سیاسی آسیب دیده بوده. یا شما در جریان بحرین میبینید که شاه روی فشارهایی که از طرف مردم بود میاد اعلام میکنه که بحرین به اصطلاح استان 14 ایرانه. انگلیسی ها همون روز سفارتشون بیانی میدن و به شدت با این رفتار امریکایی ها مقابله میکنن، شاه مقابله میکنن. شاه مجبور میشه با این که رسما اعلام کرده، مصاحبه کرده، توی تلویزیون ظاهر شده و از یه موضع مثلا بالایی گفته که این استان 14 ماه، خودشون رسما مجبور میشن بیان در مجلس و زمینه های به اصطلاح جدای بحرین رو اعلام بکنن با اون به اصطلاح همه پرسی کاملا نمایشی که در تاریخ بی‌نظیر بوده و بحرین از خاک ایران جدا میشه. اینا نشون میده که چقدر وضعیت به اصطلاح استقلال سیاسی در کشور ما آسیب دیده بود. از این موارد الی ماشاءالله میشه برای شما مثال بزنم، مثل مسئله انتخابات که یکی از نزدیکان شاه در کتابی که نوشته مینویسه وقتی که انتخابات مجلس میشد لیست نمایندگان کشور توسط انگلیسی ها و آمریکایی ها به شاه داده میشد و شاه باید اینها رو در می آورد توی کشور و به اصطلاح مجلس از اون نمایندگان انگلیسی و آمریکایی شکل می گرفت. میشه گفت که ایران یکی از ایالت های آمریکا محسوب میشد و به همین دلیل شما بحث کاپیتالیسیون و موضوعات از این دست رو که نمایش فقدان اراده سیاسی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری ملی رو به خوبی نشون میده وجود داشت. اما انقلاب اسلامی بزرگترین دستاوردش استقلال سیاسی بود. امروز حتی دشمنان تمام قد جمهوری اسلامی اعلام میکنن که یک مستقل ترین کشور در دنیا امروز از نظر استقلال سیاسی جمهوری اسلامیه که ما شاهد به اصطلاح شگیری این موضوعات در روزها هر روز جمهوری اسلامی هستیم. شما ببینید در داستان برجام چه اتفاقاتی افتاد. امروز جمهوری اسلامی اراده خودش رو در همین مذاکرات وین داره تحمیل میکنه، یعنی این که یک کشوری اعلام بکنه که آمریکا باید بیاد تحریم ها رو برداره و ما راستی آزمایی بکنیم، بعد از راستی آزمایی ما وارد بحث برجام خواهیم شد. یعنی دیگه شما در حالی که تمام قطبهای قدرت در برجام جمع شدن، یعنی آمریکایی‌ها هستن، روسیه هست، چین هست، کشورهای اروپایی هستن، در اونجا وقتی آمریکایی‌ها میگن ما می‌خوایم برگردیم به برجام، جمهوری اسلامی میگه شما اجازه ندادید، شما اول باید به اصطلاح تدوین لازم رو برای اینکه دوباره اون حرکت رو انجام ندید داشته باشید،
اعتماد سازی کنید در واقع.
بله،
اعتماد سازی کنن.
بله، اعتماد سازی کنید، ما راستی آزمایی کنید.
بله،
این برای اولین باره که یک کشوری به آمریکا داره میگه ما باید راستی آزمایی برای شما بکنیم. این نشون میده که جمهوری اسلامی کاملا بر اساس اراده خودش و اراده مردمش تصمیم میگیره و دشمن نمیتونه در این زمینه چیزی رو به جمهوری اسلامی تحمیل بکنه.
خیلی متشکرم آقای سروری، ممنون از همراهیتون با برنامه ما. درود بر شما، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
بیست و دوی بهمن تجلی وحدت ملی و غیرت دینی، آوردگاه اتحاد و انسجام ملت بزرگ ایران علیه استکبار، روز ایستادگی و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی، بیعت دوباره ملت بزرگ ایران با آرمان‌های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و تجدید میثاق با مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما امام خامنه‌ای مدظ الله العالی. 22 بهمن بانگ رسای استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. راه پیمایی یوم الله 22 بهمن در شهرهای با رنگ بندی قرمز به صورت موتوری، خودروی خانوادگی و در دیگر شهرها با حضور مردم شریف و با رعایت کامل دستور العملهای بهداشتی در تمامی مسیرهای اعلامی سراسر کشور برگزار می شود. زمان جمعه 22 بهمن ساعت 9:30 دقیقه صبح. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
مسیر شماره 1، مسجد امام حسین، میدان امام حسین، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 2، مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید آیت الله سعیدی، میدان آزادی. مسیر شماره 3، مسجد امام هادی، خیابان شهید آقایی، میدان معلم، خیابان تختی، خیابان شهید آیت الله سعیدی، میدان آزادی. مسیر شماره 4، مسجد دارالسلام، میدان منیریه، خیابان شهید معیری، خیابان کارگر، میدان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 5، مسجد الجواد، میدان هفتم تیر، خیابان شهید آیت الله مفتح، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 6، مسجد حضرت امیر، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب اسلامی، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 7، مسجد حضرت مهدی، خیابان ستارخان، خیابان شادمهر، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 8، مسجد حضرت حجت ابن الحسن، خیابان رودکی، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 9، مسجد امام سجاد، خیابان آیت الله اشرفی اصفهانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی. مسیر شماره 10، مسجد امام جعفر صادق، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی. مسیر شماره 11، مسجد جامع رسول اکرم، تهران سر، بولوار شاهد، بولوار گلها، بزرگراه فتح، میدان فتح، خیابان آیت الله سعیدی، میدان آزادی. مسیر شماره 12، مسجد نظام مافی، بولوار آیت الله کاشانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی.
این روزها یادآور پایمردی و استقامت زنان و مردان آزاده‌ایه که در پی حقیقت مشت‌ها رو گره کردن و با فریاد توحید و انسانیت درخت انقلاب رو به بار نشوندن. و امروز در جشن ملی 1422 بهمن 1400 راهپیمایی و در واقع همگامی و هممسیری همه پیروان راه آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی با شکوه و با عظمت این ایام رو سپری خواهند کرد و مستدام باشه 22 بهمن، سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران. مراسم راهپیمایی از ساعت 9:30 آغاز میشه در تهران و دیگر کلان شهرها. بسیاری از شهرها که وضعیت قرمز دارن به صورت خودرویی و موتوری مراسم با شکوه برگزار خواهد شد. دوستان عزیز رعایت کنین لطفاً پلیس راهنمایی و رانندگی، اونچه که به شما میگوید، اونچه که به عنوان مقررات در نظر گرفتن و مأموران شما رو هدایت میکنن، قطعاً با در واقع همراهی اونها میتوانید و میتوانیم یک راهپیمایی بسیار با عظمت و با شکوه در کشور داشته باشیم که اون اهداف مقدس جمهوری اسلامی ایران، یکیش همین داشتن نظم و انضباط هست. درود بر همه شما فجرآفرین. ما حالا در ابتدای راهی روشن، در میانه مأموریتی الهی، در پایان هر ناامیدی، حالا از ما می توانیم گذر کرده ایم. حالا ما توانسته ایم، رسیده ایم و این راه را با غرور و غیرت و صلابت ادامه می دهیم و هر قله نارسیده را با شعار ما می توانیم فتح می کنیم. ما می توانیم.
سال سال 1355 از جمعیت بالای 6 سال کشور تنها 47% باسواد بودند. سال 1395 جمعیت باسواد در ایران به حدود 88% افزایش پیدا کرد. برای باسواد کردن یک جامعه و بالا بردن سطح آموزشی، زیرساخت‌های متعددی در یک کشور نیاز است که یکی از مهمترین آنها مدارس است. از نظر آموزش دانش آموزان تیز هوش نیز در سال 1350 در سراسر کشور تنها 2 مرکز برای آموزش استعدادهای درخشان وجود داشت، اما در سال 1390 این تعداد به 670 مرکز رسید. همچنین برای دانش آموزان استثنایی و دارای معلولیت نیز پیش از انقلاب تنها 237 مدرسه وجود داشت، اما تا سال 1397 این تعداد به 1284 مدرسه افزایش پیدا کرده است. بخش دیگری از مدارس که برای تحقق عدالت آموزشی و معمولاً برای تأمین تحصیلات دانش آموزان روستایی پیش بینی شده، مدارس شبانه روزی هستند. در سال 1357 در سراسر کشور فقط 65 مدرسه شبانه روزی وجود داشت، اما پس از انقلاب این مدارس به 3100 مدرسه افزایش پیدا کرده است. برای دانش آموزان عشایری نیز مدارس عشایری در نظر گرفته شده است. از این مدارس در سال 1357 تنها 1900 واحد وجود داشت، اما در سال 1397 تعداد این مدارس به 5800 واحد رسیده است و به جز این مدارس در مناطق محروم نیز 966 مدرسه نمونه دولتی مخصوص فرزندان مستعد این مناطق اختصاص داده شده است. این پیشرفت‌ها جمعیت تحت پوشش آموزش را در سطح کشور افزایش داده است. به عنوان مثال در سال 1357 در میان کودکانی که در سن مدرسه قرار داشتند، تنها 60% جمعیت این کودکان در مدارس مشغول تحصیل بودند و 40% باقی مانده به مدرسه نمی رفتند یا به سرعت ترک تحصیل می کردند که همین نرخ بیسوادی در کشور را افزایش می داد. اما پس از انقلاب نزدیک به 100% کودکان سن مدرسه مشغول تحصیل در مدارس هستند و با وجود اینکه جمعیت روستایی و عشایری کشور بسیار کمتر از سال 1357 است، اما جمعیت دانش آموزان تحت آموزش در این حوزه ها نسبت به آن سال 2 برابر افزایش پیدا کرده است. آموزش و پرورش و افزایش سواد دانش آموزان کشور از مقطع ابتدایی تا متوسطه یکی از مهمترین دل مشغولی های 40 ساله اخیر مسئولان بوده و یکی از موفق‌ترین زمینه های عملکرد مسئولین را میتوان در 4 دیواری کلاس های درس و تخته سیاه جستجو کرد.
ما به روی دوستان از بوستان آسوده ایم، گر بهار آید و گر بار خزان آسوده ایم. سرو بالایی که مقصود است اگر حاصل شود، سرو اگر هرگز نباشد در جهان آسوده ایم. گر به صحرا دیگران از بهر عشرت می روند، ما به خلوت با تو ای آرام جان آسوده ایم. هرچه در دنیا و عقبا راحت و آسایش است، گر تو با ما خوش درائی ما از آن آسوده ایم. رنج ها بردیم و آسایش نبودن در جهان، رنج ها بردیم و آسایش نبودن در جهان. ترک آسایش گرفتیم این زمان آسوده ایم. من